بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که صاحب کفای قسم سوم از انحاء جزئیت و شرطیت به حسب لحاظ را فرمودن قابل جعل است استقلالا، کما اینکه قابلیت جعل تبعی نیز دارد. و این قسم را مانند حجیت، قضاوت، امامت، نیابت، وکالت و از جمله ملکیت دانستند. در رابطه با خصوص ملکیت، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطلبی را بیان می‌فرمایند که در رابطه با ملکیت شرعیه و عرفیه که آیا از اعتبارات ذهنیه است یا از مقولات واقعی عرضیه، با صاحب کفای اختلاف نظر دارن و در ابتدای بحث فرمودن که ما در ذیل کلام صاحب کفایه که تعبیر به این می‌فرماید که وهمون و دفعون، در ذیل او حقیقت ملکیت را بیان می‌کنیم. خب لازم است که ما اولاً توهمی را که صاحب کفایه در اینجا مطرح فرموده است را عرض بکنیم، بعد دفع این توهم را از فرمایش ایشان بیان کنیم، اونگاه ببینیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا چی می فرماید. خب صاحب مرحوم محقق اصفهانی وجوهی را برای اینکه ملکیت را از مقولات واقعی نداند ذکر کرد، کما اینکه از اعتبارات محض ذهنیه هم خارج دانست. تا اینجا دو وجه از اون وجوه بیان شد که وجه دوم این بود که اعراض نهگانه حسب بیان مشهور احتیاج به موضوع موجود در خارج دارند و ملکیت شرعی و عرفیه می فرماین این چنین نیست. چرا؟ چون می فرماید ما ملکیت شرعیه و همچنین عرف هم این چنین ملکیت را قبول دارند در باب کلی فی الذمه، چون بیع کلی اختصاص ندارد، از مخترعات شرع نیست. قبل از تشریع شرایع این نحوه از فروش و معامله در بین مردم رایج بود. شخص هنوز مثلا فرض کنین تجار غالبا اینجور معاملات را دارن که مثلا خریداری میاد میگه من اینقدر بهت میفروشم، حالا برنج هست، گندم هست، چیزی دیگر هست، یا حتی فرش و امثال ذالک. فرش با یه خصوصات و اوصافی را ذکر میکردیم که آقا یک فرش این متراژی با این خصوصیات رو میفروشم، اینا بود. پس بنابراین بیع کلی فی الذمه این معامله هست، با اینکه الان چیزی در خارج وجود نداره، چون ذمه یک چیزی نیست که در خارج بگیم آقا هازا عبارتون عن ذمه، مثلا همچی چیزی ما نداریم. بعد راجع به مسئله اینکه موضوع در باب اعراض لازم است، مرحوم شیخ میفرمایند فرق نمی کند که چه مقوله‌ای باشد، همه مقولات در این جهت مشترکن که باید موضوع موجود در خارج داشته باشند تا این امر عرضی متقوم به او بشود و به وجود او موجود بشود. کم باشد همچنین است، کیف هم همینطور، جده و ملک هم همینطور، مقوله اضافه هم همینطور، همه مقولات در این جهت مشترکن. این مطلب را که بیان می‌فرماید میره سراغ اون توهم صاحب کفایه و جواب توهم و اشکالی که بر جواب صاحب کفایه دارند و فرمودن ما حقیقت ملکیت را هم در اینجا بیان می‌کنیم. خب خب ما ترتیب بحث رو باید حفظ کنیم. اولا توهمی که در اینجا صاحب کفایه مطرح فرمودند رو عرض بکنیم، بعد جوابی که صاحب کفایه از این توهم داده اند رو بیان کنیم، اونگاه ببینیم اشکال مرحوم شیخ بر فرمایش صاحب کفایه چیست. اما توهم حاصلش این است که ملکیت را متوهم اشکال میکند، برای این که ملکیت را ما از اعتباریاتی که قابل جعل بالاصاله باشد بدانیم، میفهمید این اشکال دارد. حجیت از امور اعتباریی است که قابل جعل استقلالی بالاصاله هست، حالا به معنای چیزی که به اصطلاح شخص بتواند احتجاج به او بکند در مقابل مولا، احتجاج و حجیت به این معنا، یا برعکس اونچه را که شارع به عنوانی که مثلا چیزی را جعل، مثلا خبر واحد را یا فتوای فقیه را جعل بکند به عنوان حجت بر عبد، که بگد من این را حجت قرار دادم در باب قضاوت، این چنینی دیگه تصریح می شود فإنهم حجتی علیکم کما انا حجتون علیکم. مضمون اینه که در اون روایت هست که مجتهد جامع اون شرایط مذکوره در روایت رو میفهمان حجتن بر شما، که ما اینکه من حجتم بر شما. خب این جعل در حقیقت چیست؟ جعل قضاوت هست برای اونها که اینها با این شرایط در منصب قضا میشود قرار بگیرن و حکم بکنن. خب آیا ملکیت هم مثل همین است که قابلیت جعل استقلالی داشته باشد و جعل بالاصاله؟ مستشکل و متوهم میگوید که نه، قضاوت این چنین هست که قابلیت جعل دارد. مثلا فرض کنین امامت این چنین است قابلیت جعل دارد، ولایت یا وکالت این چنین است که قابلیت جعل دارد، ولی ملکیت قابلیت جعل را ندارد. ملکیت از اعتباریاتی است که قابل جعل نیست. جهتش این است که متوهم میگوید ملکیت از مقوله جده است، که مقوله جده ما به ازای در خارج دارد، لذا ملکیت که از مقوله جده است از محمولات به زمیمه است. یعنی چی؟ یعنی اینها در خارج وجود دارد، مثلا هیئتی که از تعمم یا از تقمص حاصل می شود، قمیص را پوشیده است، احاطه محیط بر محاط، امامه را بر سر قرار داده است، احاطه محیط بر محاط. خب این واضح است یک وضعی است که موجود است در خارج، این احاطه وجود پیدا کرده است. بله اگر شخصی نباشد و امامه نباشد تعمم معنا ندارد، ولی بعد از آنی که امامه یا کلاه بر سر گذاشت، قهرن این ملکیت به معنای جده محقق شده است. و ملکیتی که ما به ازای در خارج دارد واضح است این اجنبی از ملکیت مجعوله به انشاء شرعی است، چون ملکیت مجعوله به انشاء شارع یا من به یده الاعتبار امرون اعتباریون فقط و وجودی در خارج ندارد، و واضح است که موجود خارجی تکوینی قابل ایجاد به امر اعتباری نیست. امر تکوینی احتیاج به سبب تکوینی دارد، امر اعتباری موجب تحقق تکوین نمی شود. پس ملکیت به این معنا که عبارت باشد از جده و احاطه محیط بر محاط، این چنین امری به صرف انشاء تحقق پیدا نمی کند. اگر به انشاء محقق نمی شود، قرار دادن ملکیت را از قسم سوم از انحاء به هر حال تصور در باب جزئیت و شرطیت، که بگیم از اموری است که به انشاء محقق بشود و به اعتبار تحقق پیدا بکند، این صحیح نیست. چرا؟ چون این ملکیت خلاصش امری است متأصل، و امر متأصل در خارج قابل جعل اعتباری نیست، بلکه جعل تکوینی را قبول می کند. این خلاصه اشکالی است که به اصطلاح در اینجا متوهم گفته است. خب این اشکال داشته باشید، جواب صاحب کفایی مهم است که مرحوم حاشیخ به این جواب نظر دارد که به این جواب اشکال وارد می کند. صاحب کفایه در جواب می فرماید که ما ملکیت را، ملک یک لفظ مشترک لفظی است بین معنیین، دو معنا دارد ولیکن هر معنایی مخالف با دیگری است. معنای اول ملکیت عبارت است از اون چیزی که از مقولات نهگانه محسوب می شود، همون جده و ملک که تعبیر می کنن، جده هم گفته می شود، ملک هم گفته می شود، که عبارت است از هیئت حاصله از احاطه شیء مانند امامه یا قمیص به نسبت به بدن انسان. لذا به این هیئت گفته می شود جده، که ما اینکه گفته می شود ملک. پس ملک به معنای احاطه محیط بر محاط. ملکیت به این معنا واضح است که از محمول به ذمیمه محسوب می شود، چون ما به ازاء خارجی دارد که همون هیئت حاصل است. ولو اینکه قوام این هیئت به موضوع است، تا موضوعی نباشد این هیئت نیست، ولی در این حال وجود دارد خارجن. چرا؟ چون اعراض موجودن در خارج. معنای دوم ملک عبارت است از اختصاص شیئی به شیئی، این غیر از احاطه محیط بر محاط است، غیر از هیئت حاصل است. در این معنای دوم اصلا صحبت تغییری در طرفین اضافه که عبارت باشد از مالک و مملوک هرگز وجود ندارد. اختصاص شیئی به شیئی تعبیر میکنن از او به ملک. حالا این اضافه و اختصاص منشأهای متعددهی دارد و مختلف از منشأ او. تارتن از اسناد وجود شیء دوم به شیء اول این ملک عنوان ملک پیدا می شود و اختصاص، ولو اینکه امر تکوینی باشد، مثل اینکه ما عالم را نسبت به حق تبارک و تعالی تعبیر میکنیم ملک حق است، ولو اینکه این ملک ملکیت حقیقی است به این معنا که قوام عالم به حق تبارک و تعالی است و به اضافه اشراقیه حق تبارک و تعالی است، که اگر نباشد اشراق حق هیچ اسم و رسمی از عالم نخواهد بود. خب این نحوه از اضافه و این نحوه از اختصاص که اتم انها اضافات و اختصاصات است، این موجب می شود که شما تعبیر بکنید که عالم ملک حق تبارک و تعالی است و لهو ما فی السماوات و الارض الا لهو الامر و الخلق. این بالاتر از اون دلالت دارد، الا لهو الخلق و الا لهو الامر و الخلق. این عالم مجردات و عالم مادیات همه برای حق تبارک تعالی است. اسناد میدیم لام برای ملکیت باشد یا برای اختصاص، هر دو معناش اختصاص تکوینی است به اتم انها. این یک قسم. پس بنابراین از اختصاص شیعی به شیعی اون شیعه از این اختصاص تعبیر میکنن به ملک. این غیر از هیئت حاصل است، صحبت هیئتی نیست، هیئت حاصلی نیست. از اشراق حق به عالم چی چیزی برای حق تبارک و تعالی حاصل می شود؟ هیچ چیزی برای حق حاصل نمی شود. که اگر مثلا این اشراق باشد، با نبود این اشراق فرقی بکند در حق، در حق تعالی هیچ تفاوتی، خلق قبل الخلق بعد الخلق حین الخلق، هیچ تغییری تفاوتی چیزی در حق تعالی نیست. و اخرى منشأ اختصاص تصرف و استعمال است. تصرف میکند این اختصاص پیدا میشود، مثل مواردی که احیاء موات میکنه شخص. خب واضح است که احیاء موات یعنی چی؟ یعنی تصرف کرده، زمین مواتی رو گرفته است زراعت کرده، زمین مواتی رو گرفته است باغ درست کرده است یا منزل درست کرده است. من احیا ارضا میتتا فهی له. خب واضح است که اینجا هم اختصاص شیئن به شیئن آمده است. اینجا هم تعبیر میکنن به ملکیت، منشأش عبارت شده است از منشأ این اختصاص، عبارت شده است از تصرف شخص در اون شی. چون تصرف کرده است که مستصرف به واسطه این تصرف شرعاً مالک اون متصرفون فیه می شود. و ثالثاً این اختصاص از ناحیه عقد و انشاء به وجود میاد، مثل این که اگر کسی باغش بفروشد، منزلش بفروشد، ماشینش بفروشد، ممکن است خریدار جایی باشد، این جنس جای دیگر و فروشنده مکان دیگر. به اهل وسایل امروز که تلفن میکنه میگه آقا من ماشین رو فروختم به این مبلغ، اینقدر به حساب ما، حالا پولم که لازم میریزه به حسابش. خب این الان عقدی واقع شد و واضح است که در اینجا به واسطه همین عقد اختصاص پیدا شد بین اون جنس و بین خریدار. از این اختصاص باز تعبیر میکنن به چی؟ به ملک. پس منشأ ملک عبارت شد از عقدی که این عقد موجب تخصیص دادن اون جنس فروخته شده به مشتری خواهد شد، که ما اینکه موجب اختصاص پول و ثمن میشود برای بایه. و رابعتن ممکن است که منشأ این اختصاص امر غیبی، در این سه مورد امر اختیاری است، ولی گاهی از اوقات منشأ اختصاص امر غیر اختیاری می شود، مثل موت. شخص از دار دنیا می رود و اموال او به ورثه منتقل می شود، این موت سبب شده است برای تخصیص اموال او به ورثه. پس بنابراین از این تخصیص اموال به ورثه گفته می شود ملک وارث است. و اختصاص منشأش چی بود آقا؟ موتی که امر غیر اختیاری است به نسبت به مورث، موت مورث که در اختیار مورث نبود. این امر غیر اختیاری آقای مورث سبب شده است که اختصاص پیدا بکند اموال او به ورثه. حالا صاحب کفایه بعد از این بیان می‌فرماید معنای دوم ملکیت اعتباریه است که منشأ او یکی از این امور اربعه یا غیر این امور خواهد بود. این منشأ متعددی دارد ولی همه این مناشی یک چیز رو میرسانند و اون اختصاص و شیئن لشیئن. ملکی که قابلیت انشاء را ندارد چون امر خارجی است عبارت از ملکیت به معنای جده، و اطلاق ملک بر مقوله جده منشأ توهم این آقا شده است که بگوید آقا ملکیت از محمولات به ذمیمه است و این قابل انشاء و ایجاد به وسیله اعتبار نیست، این امر تکوینی است نه امر اعتباری. این منشأ این توهم شده است. ملکی را که ما ادعا کردیم که مانند قضاوت میماند، مانند وکالت میماند، مانند امامت و نیابت و غیر ذلک میماند، که قابلیت جعل به وسیله اعتبار دارد، عبارت از ملک به معنای دوم. ملک به معنای دوم عبارت بود از اختصاص و شیئن به شیئن، منشأ اختصاص هرچی باشد. این امرون اعتباریون، این داخل در محمولات به ضمیمه نیست، این ما به ازای خارجی ندارد. و شاهدش هم این است که شخص بعد از تحقق این ملک طرفین این اضافه هیچ فرقی نمی کنن، همون جوری که قبل از اضافه بودن بعد از اضافه هم همون وضع را دارن، هیچ تغییری و تغییری در طرفین ملک در ملکیت اعتباری وجود پیدا نمی کند. این امرون اعتباریون و واضح است که امر اعتباری قابل تحقق به وسیله اعتبار من به یده اعتبار خواهد بود. این حاصل جواب صاحب کفایه. پس صاحب کفایه می فرماید منشأ توهم خلط بین معنیه این است. این قائل فکر کرده است مراد از ملک، ملک به معنای اول است، بعد به ما اشکال می کند که این داخل در امور واقعیه و تکوینی است، نمی شود سبب امر تکوینی یک امر اعتباری باشد. غافل از این که ما در این قسم از ملک حرف نداریم، صحبت ما در ملک به معنای دوم است، که ملک به معنای دوم کاملا واضح بود امر اعتباری و قابلیت ایجاد به وسیله اعتبار است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید این جواب صاحب کفایه که ملک حاصله به وسیله عقد یا به وسیله ارث را داخل در اضافات مقولیه دانسته است. این فرمایش ایشان میفهمه مورد اشکال است، داخل در اضافه قرار داده است و نتیجهش این است که شما در باب مقولات، بعضی از مقولات که مقوله اضافه باشد، چون این داخل در مقوله اضافه میکنه که اختصاص هست، نه داخل در ملک به معنای هیئت حاصله باشد. خب اگر داخل در مقوله دانستید، باید ملتزم بشوید که مقوله احتیاج دارد به موضوع موجود، و شما در اینجا میگین به مجرد اعتبار تحقق پیدا میکند، و حال اینکه اگر داخل در مقوله شد، موضوع موجود لازم دارد. و این بیان که موضوع موجود لازم دارد، فرقی عبارت مرحوم عاشق بود: ولا فرق فی هذا البرهان بین مقولتن و مقولتن. بعد میفرماید مقولت الاضافه ایزن که مقولت الجده، یعنی از جانب متوهم میشود به صاحب کفایه اشکال کرد که شما خلاصه کلامتان این است که میخواین بگید مقوله اضافه از اعتبارات محضه است، ولی مقوله جده از امور واقعی است، و حال اینکه فرقی در این جهت نیست. اگر داخل در مقولات شد، از جمله مقوله اضافه، موضوع موجود در خارج لازم دارد. منشأ انتزاع معنای اضافی، موضوعی اون معنای اضافی است که وجود اون موضوع در حقیقت وجود امر انتزاعی است. لذا در سابق ما در حقیقت مقوله اضافه بحث کردیم، گفتیم درست است که نفس اضافه در خارج وجودی ندارد، ولی به وجود منشأ انتزاعش موجود است، و وجود اضافه به وجود منشأ انتزاع است. ابوت امر انتزاعی، ولی ابو ابنی باید باشد تا ابوت و بنوت را انتزاع کنید. درست است خود عنوان ابوت و بنوت در خارج چیزی به عنوان ما به ازای ابوت و بنوت نیست، ولی منشأ انتزاعش که اب و ابن باشد وجود خارجی دارد. فوقیت و تحتیت که از سطح و سطح و سقف انتزاع می شود، ذات و سقف و ذات و سطح موجود خارجن، اما عنوان فوقیت و عنوان به اصطلاح تحتیت دو عنوان انتزاعی است که به منشأ انتزاعشون وجود پیدا میکنند. فاذن شما از این که ملکیت را خارج کردین از مقوله جده و داخل کردید در مقوله اضافه، مشکلی که عبارت بود از این که اینها باید موضوع خارجی داشته باشد و چیزی که قوام او به موضوع خارجی است به اعتبار تحقق پیدا نمی کند، مادامی که موضوع خارجن نباشد، بنابراین شما بین آقا شما اعتبار فوقیت بکنید بدون اینکه چیزی به عنوان فوق در خارج باشد، می شود؟ اعتبار تحتیت، بله مفهوم تحتیت و مفهوم فوقیت شیئون، ولی مصداق فوقیت و تحتیت شیئون آخر. این دو مصداق موقعی محقق می شود ولو در عالم اعتبار که منشأ انتزاعشان در خارج باشد. اگر نباشد، شما چیزی به نام مصداق برای فوقیت یا تحتیت ندارید. پس بنابراین اشکالی که صاحب کفایه در اینجا ذکر کردن و جواب دادن، در واقع این اشکال جواب داده نشده است و بیان صاحب کفایه کافی برای جواب از این توهم نخواهد بود به بیانی که عرض شد. چرا؟ چون لا فرق بین المقولات از حیث این که احتیاج به موضوع موجود دارند. و اما وجه سوم، برای این که گفته بشود ملکیت عرفیه و ملکیت شرعیه از مقولات خارج است، وجه سوم این است که معنای مقولی، معنایی که مقوله گفته می شود، چون محمول است، به معنی محمول به ذمیمه، مقوله باید مطابق در خارج داشته باشد، یا اگر مطابق ندارد منشأ انتزاع خارجی باید داشته باشد که اون حیثیت مقولیت او به اون منشأ انتزاع تقوم پیدا می کند و قوام او به او بستگی دارد. همین که الان عرض کردم، ولو اینکه معنای ابوت، معنای فوقیت یک معنایی است که در خارج ما به ازا ندارد، ولی منشأ انتزاعی خارجی باید داشته باشد که ذات فوق باشد، ذات تحت باشد، ذات اب باشد، ذات ابن باشد. حالا خارجم باید باشد، حالا یا خود شی ما به ازای خارجی دارد مثل سایر مقولات، مثل کم، درست است کم در این حالی که موضوع میخواد، ولی خود کم خارجن هست، خود کیف خارجن هست، متا در خارج هست، به این معنا به هر حال مکان این در خارج هست. از جمله از چیزهایی که در خارج هست مقوله جده هست، ولی اضافه خود او خارجیت ندارد، اما منشأ انتزاعش در خارج است و کفایت میکند همین وجود منشأ انتزاع برای اینکه بگیم مقوله اضافه هم خارجیت دارد، ولو بالعرض، به تبع منشأ انتزاع. پس امور عرضی در نحوه وجود قوتا و فعلا، وجودا و عدما، تابع منشأ انتزاعشان میباشد. پس بنابراین در باب انتزاعیات قیام اینها به منشأ انتزاع بستگی دارد، ولذا تعبیر میکنیم که اینها قیام انتزاعی دارند، نه قیام انزمامی. در سایر مقولات قیام انزمامی است، در اینجا قیام انتزاعی است. روی همین قضیه است که بعضی اصلا مقوله اضافه را از مقولات ندانستند، گفتن چون خودش در خارج خارجیت ندارد، ما به ازای خارجی ندارد. البته این صحیح نیست، برای خود که لازم نیست که خود او حتما در خارج باشد، بلکه اگر منشأ انتزاع باشد کفایت میکند. و واضح است که در باب ملکیت طرفین اضافه کیست؟ آقا مالک و مملوک. از نظر وجود جوهری ذات مالک و ذات مملوک و اعراضی که این مالک و مملوک دارن قبل از حکم به ملکیت، یا قبل از عقد، یا قبل از غیر این دو از سایر مناشی ملکیت، با بعد از تحقق اینها هیچ تفاوتی با هم ندارن. شما مالک، زید مالک این کتاب می شود، قبل از مالک شدن همون وجود جوهری و اعراضی که همراه او بود به همون وضع است. بعد از آنی که شما ملکیت را برای او ثابت کردید، به هر سببی از اسباب ملکیت، همون وضع از تغییر درش نمی کند. کتابی که مملوک قرار گرفته است بعد از این اختصاص، این کتاب قبل از مملوک شدن عنوان مملوکیت برای زید و بعد از عنوان مملوکیت برای زید در کتاب تغییری حاصل شده است؟ ابدا. کتاب همون وضعی رو که قبل از مملوکیتش برای زید داشته است الان هم همون وضع را دارد، بدون اینکه یک صورت عینیه‌ای در خارج اضافه بشود یا حیثیتی از حیثیات مالک و مملوک تغییر بکند. نه چیزی اضافه می شود، نه تغییر حیثیتی در اینها داده می شود که مثلا فرض کنید مالک قبل از مالک شدن لاغر باشد، بعد از اونی که مالک شد چاق بشه مثلا، یا مملوک برای مؤمن یک وضعی پیدا کند، اگر این شی مملوک برای کافر شده یک وضعی دیگری پیدا بکند. نه، اینا نیست، هیچ تغییری نه در مالک حاصل می شود نه در مملوک، لذا نه خودشان منقلب می شود نه اینکه چیزی بر اونها اضافه می شود. یا مثلا چیزی رو شخص فروخت، بعد از این فروختن چیزی از جوهر یا عرض او کم می شود؟ ابدا. مثل باب اضافه، در باب سایر اضافات غیر از ملک، شما در سقف و سطح بعد از آنی که مقایسه کردین، عنوان فوقیت را انتزاع کردین و عنوان تحتیت، قبل از این که شما این دو عنوان اضافی را در نظر بگیرید، هر وضعی که ذات سقف و سطح داشتند الان هم همون وضع را دارند. پس قبل الاضافه و بعد الاضافه و حین الاضافه هیچ تغییری در طرفین اضافه واقع نمی شود. در طرفین ملک هم همینطور است، در طرفین ملک مالک و مملوک قبل از تحقق ملکیت، بعد از تحقق ملکیت هیچ تغییری و تبدلی در اونها ایجاد نمی شود. خب این کفایت می کند که ما بگوییم که ملکیت از اموری است که ما به ازای خارجی ندارد، وقتی ما به ازای خارجی نداشت حتی به اعتبار منشأ انتزاع، پس بنابراین این داخل در مقولات نیست. حالا از حکم تکلیفی مثل جواز تصرف مثلا، یا از ناحیه عقد که این امور اختیاری هن، یا از ناحیه موت مورث، یا از ناحیه حیازت، اموری پیدا شده است که قبلا نبوده. این امور آیا اینها عین ملکن؟ میفهمین اینا که عین ملک نیستن. فرض کن حیازت، حیازت که ملکی زیر فعل صادر از شخصه، رفته باقی را زمین مواتی را گرفته باغ درست کرده. یا مثلا فرض کنین موت مورث که امر غیر اختیاری است، نه در اختیار وارث است نه اختیار مورث، این هم به هر حال یک امری نیست که قابل بسچی و اینم اسمش ملک نیست. که ما این که مثلا اون حکم تکلیفی که عبارت از جواز تصرف باشد یا جواز استمتاع باشد، اینا هم ملک نیست و نه منشأ انتزاع برای ملک، نه اینا ملک هن نه منشأ اینا، بلکه و مصحح انتزاع هم نیستن. پس نه اینا خودشان ملک هن. این کار مثلا همون حیازت در نظر بگیریم واضح، حیازت که ملک نیست، حیازت منشأ انتزاع هم نیست، منشأ انتزاع امری دیگری است. حالا عرض میکنم مصحح انتزاع هم نیست. چرا؟ تحقیقش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد. این بیان اون وعده است که مرحوم عاشق دادن که ما در بعد از اینکه اشکال بر صاحب کفایی میکنیم حقیقت ملک رو میخوایم بیان کنیم. این بیاناتی که داره از میون مقدمه است برای اینکه حقیقت ملک روشن بشود. صلی الله علیه و محمد.